أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ونحن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما وارد شد در اینجا که یه استثنائی زدند در رابطه با حکم شرعی، یا به عبارت دیگه صحت و بطلان عمل، که گفتیم اگر چنانچه انسان قبل الفحص عمل را انجام بده و خب این اگر بعد معلوم بشه که مخالف بوده با حکم الله، خب باطل. ولی اگر معلوم باشه که موافق بوده، وقت باید ببین، یعنی موافق بوده با حکم الله، اون که انجام داده صدفتا موافق در آمد با حکم الله. اینجا صاحب کفای تفصیل داده بین عبادات و معاملات. اگر عبادت محتاج به قصد قربت، وقت باید ببینیم وحینی که انجام داده قبل الفحص آیا توانسته قصد قربت بکنه. اگر قصد قربت ازش متمشی شده، خب و موافق با واقع هم در آمد، قصد قربت هم متمشی شد، اشکالی نیست، عمل صحیحه. ولی اگر چنانچه موافق نبود، ببخشید قصد قربت متمشی نشد، چون عمل عبادیه و نتوانست قصد قربت بکنه قبل الفحص، مثلا فرض فرمایید که احتمال حرمتش میداد، احتمال میداد واجب باشه، احتمال میداد حرام باشه، و اگر احتمال حرمت هم در بین آمد، چطور آدم قصد قربت بکنه؟ عرض این است که اگر قصد قربت متمشی نشد، از اون جهت دیگه هم باطله، ولو کان عملی که انجام داده به ظاهر مطابق با واقع با اون حکم الله، اما خب قصد قربت هم شرطش بود و انجام نشد و عمل هم عبادی بود، پس دیگه باطل میشه. این مطالب تا اینجا هم درست، اگریش البته، اگر که احتمال حرمت، مثلا فرض کنین اگر که هم دائره ببینین، یعنی قبل الفحص، تا ببینین مورد شک چیه. اگر آدم شک بکنه که عمل واجبه یا واجب نیست، نه اینکه واجبه یا حرام، واجبه یا واجب نیست، خب میتونه رجاءً انجام بده، بحثم نکنه و رجاءً عمل را انجام بده، خب میشه احتیاط. احتیاط برایت که نمیخواد جاری بکنه، انجام میخواد بده، یعنی احتیاط بکنه. قصد قربت رجایی یعنی مبنی بر احتمال آیا کافی نیست؟ آیا بحث مفصلی بود که خوندیم و گفتیم کافیه. بنابراین پس بنابراین که به اصطلاح قصد قربت ازش متمشی نشه، از چه جهت التفات فرموندید؟ همین بایستی یک طرفش این باشه که آیا یه عمل واجبه یا نه، اینکه عمل واجبه یا واجب نیست، اونجا میشه قصد قربت بکن. دوران بین الوجوب و المانعیه باشه، احتمال میده واجب، احتمال میده مانع باشه، خب بله دیگه قصد قربت نمیاد. یا عمل واجب باشه یا در مقابلش حرام باشه، قصد قربت نمیاد. اما اگر صرف اینه که ما مثلا در نماز نمیدونیم سه تا تسبیحات اربعه واجبه یا یکی، تحقیقم نکنیم، رجاءً سه تا را بخوانیم، کشکاری ندارم، قصد قربت هم متمشی میشه. یا اینکه نمیدونیم سوره واجب هست یا نه، دیگه اگر واجب نیست حرام که نیست، باطل کننده هم که نیست خوندنش، بنابراین ما رجاءً بحث نکنیم و رجاءً انجام بدیم، یعنی میخواییم با صاحب کفایی بحث بکنیم که اگر این نوع موارد قصد قربت متمشی میشه، یعنی اون بحثایی که قبلا خوندیم و گفتیم رعایت احتیاط در عبادات هیچ اشکالی نداره، فحشم انسان نکنه و رجاهن انجام، مگر اینکه دوران بین مانعیت باشه. یعنی نمیدونیم آیا سوره جزه یا مانعه، باید دیگه چطور قصد خربت بکنیم. بله، پس یه همچه فرضی میشود حمل کرد کرام صاحب کفایه رو برای همچه فرضی که فرموده اگر قصد قربت متمشی نشد باید ناظر باشه به همچه صورتی. علی حال این حالا اینا که مهم نیست، اینا رو من باب المقدمه عرض کردم. بحث اصلیمون امروز راجع به اینه که استثناء شده است از این قضیه یه مسئله ای که ارشد خدمت شما عملی را که انسان انجام داده در واقع مخالف با حکمه، یعنی با حکم الهی هم مخالفه اینی که انجام داده، ولی در این حال صحیحه با اینکه مخالف حکم اللهه. این یه استثناس از جمیع موارد و اون این است که ارشد هم در نص صحیح وارد شده و هم اصحاب برش اجماع دارن و اون عبارت هست از اینکه اتم من اتم فی موضع القصر، یکی نه اینکه قصر فی موضع الاتمام، اون نه، اتم فی موضع القصر یک صورت. بله، صورت دوم اینه که اجهر فی موضع الاخفات او اخفت فی موضع الجهر، هر دوتاش جهلن بالمسئله، جاهل به مسئله بوده، فحش نکرده و جاهل بوده، نماز را تمام خون در جایی که باید شکسته باشه، یا این که اجهار کرد در موضع اخفات، یا اخفات کرد در موضع اجهار، جهلن بالمسئله من دون الفحش، را دیم چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، اطلاع صحیح داریم در هر دو عرض شمال کدمتی که نمازش صحیحه و با اینکه خلاف مخالفه حکم خدا عمل کرده ولی نمازش صحیحه. هر شود به خدمت شما. خب حالا این یه مطلب که نمازش صحیحه، چطور نماز برای این که عملی که انجام داده خلاف حکم الله بوده، پس اون نماز مأمورم به ایران نخونده چطور نمازش صحیح باشه؟ دیگه بالاخره این در نصوص آمده، در فتاوای اصحاب هم معیدش. این یک مطلب. یه مطلب دیگه که از این بغرنج داره این است که اجماع هم داریم بر عقاب، در صد که جاهل مقصر باشه، چون که این مسئله دو صورت داره، قاصر و مقصر، قاصرش نه اما در مقصرش عقاب هم داره و اجماع هم هست برش، یعنی لا یعید ولکنه یعاقب، نمازش اعاده نداره ولکن معاقب می شود در این صورتی که جاهل مقصر بوده. خب حالا اینجا جمع بین الامرین که حتی گفتن رسوندنش تا اینجا که اگر در خود و نماز رو خوند مثلا اتم فی موضع القصر و هنوز وقت باقیه، میتونه جبرانش بکنه، گفتن نه فایده نداره، دیگه اعاده نداره و نماز صحیحه و اعاده نداره ولیکن عقاب هم میشود. اینجا دیگه مقداری مطلب دقیق میشود و غامض میشود و با این که وقت هنوز باقی وقت نماز، ولی نه دیگه اعاده نداره ولی مستحق عقاب هم هست، اینطور که فرمودن. حالا جمع بین این امور حالا ما بر وفق کفایه بحث بخوانیم تا چون که سه تا راه حل، حالا این باید حل بشه، توجیه بشه، سه تا توجیه برای ذکر کردن که شیخ در رسائل توجیهات را ذکر کرده اما به هیچ کدام رضایت نداده و سرانجام مسئله را بدون حل مقبول رها کرده و رفته. اما این سه تا راه حل ارشد خود که بهترینش همون چیزی است که صاحب کفایی فرموده، البته خوشی قبلا اشاره کرده بودیم، منتها صاحب کفایی یکیشون را انتخاب کرده در کفایه و خیلی بهش پرداخته، این بهترینه، اقبل حلوله. عرض می شود خدمت شما. حالا ما به ستا اشاره بکنیم تا ببینیم ارشد صاحب کفایه چه فرموده. این ستا یکی این است که اینجا عرض کنم به خدمت با ساعت شما، شیخ اینطور فرموده که جمع بین این که ما بخواهیم بگوییم که در این حال صلات، یعنی یادم اتم فی موضع القصر، جای قصر بود، بباید نماز رو شکسته بخانه و حالان که نماز رو تمام بخانه. خب حالا چطور بگوییم که اگه بگوییم هم او امر داره هم این امر داره، یعنی اگر این عرض میشد نماز تمامی که خونده صحیحه، صحت صلات بدون امر امکان داره؟ و امکان نداره، بالاخره عبادت باید امر داشته باشه، عبادت صحیحه بدون امر امکان نداره. پس لازمش این است که بگوییم که چی؟ که این نماز تمام امر داره. وقتی که بگوییم این نماز تمامی که خونده امر داره، از اون طرف که همچ میگوییم که عقاب میشه، عقاب برچه بعد عقاب هم عقاب برچه میشه بر ترک صلات قصر. صلات قصر که برش واجب اولی بوده و انجام نداده، حالا بر ترکش عقاب میشه. پس لابد اون هم چیه؟ مأمورم به، هم داره دیگه، که ترک مأمورم به کرده و مستحق عقاب شده. خب اون وقت از اون طرف اجماع داریم که مثلا فرض فرمید که صلوات یومیه 5 تا هستن، 5 عددن، این تعدادشون از 5 تا تجاوز نمیکنه. مثلا نماز ظهر یکی داریم، یه نماز ظهر، یه نماز عصر، یه مغرب، یه عشا، یه صبح، و جمعا صلوات یومیه میشن 5 تا. حالا اگر بنا شد که هم صلات قصر امر داره هم صلات تمام امر داره، خب میشه 6 تا. و اگر در مغرب نمیدم در نماز عشا هم اتفاق افتاد همینطور، از رم همینطور، خب وقت چی؟ وقت دیگه اون اجماع همونه چه کار کنی؟ اون اجماع بر این که هر نمازی یک دونه بیشتر نیست و مجموع صلوات یومیه 5 تا هستن، خب اینم اجماعیه. پس ما بین اینها چطور جمع کنیم؟ یک راه حل این است که شیخ فرموده که ما قائل بشویم به این که ندیگه این نماز که صحیحه، نماز این امر داره، همین نماز تمامی که خونده و دیگه نماز قصر هم نداره. فما فاتحو در این حالت مأمورم به نیست. حالا چطور مأمورم به نیست؟ مثلا بگوییم که خب از باب این که شاید اختصاص داشته باشد علم امر بهش به عالمین، مثلا به جا شامل جاهلین نشه، یا چه از یه راهایی به این مسئله رو حل بکنیم، چون که خودش هم اشکال داره، تخصیص الحکم بالعالم به و هم مستلزم دوره و اشکال داره. اما ما از آلک قائل بشیم به این که در این حالت یه هم نداره دیگه. بس اشکالی نداره، میشه بنا علا ذلك. بله نه اون خیلی خلاف اجماع طبیعیه که نه، بله اجماع دور داره، نه اون خود اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین هم یه چیز طبیعیه، خیلی طبیعیه. اون جدا کردن معتزله است، جدا کردن عدلیه است از یعنی شیعه است از بقیه، نمیشه، مشکل هست. حالا به این سادگی نیست. عرض کنم خدمت شما، فتح السلم ما ذکرنا که مرحوم شیخ ترجیح داده که این صلات صحیحی این تمامی را که خونده و حکم به صحتش بکنیم این مأمورم به باشه، او یکی دیگه هم نداشته باشه، یکی دیگه این است که بعکس باشه، بگوییم که اون صلات فائت نماز قصد که انجام نداد اون مأمورم به، و این نمازی که خونده این مأمورم به نیست. و چرا صحیحه؟ اون وقت صحت رو یه طوری معنا بکنیم که بدون امر بالاخره دیگه معناش اینه که بالاخره یه مصلحتی گیرش آمده و دیگه عرض می شود زمینه از بین رفته برای تحصیل مأمورم به اصلی، چون تضاد هست سنگودی بین العملین و بین المصلحتین تضاد هست، چون تضاد هست این یکی را که به دست آورده ولو کن که اصلی اون بوده ولی به خاطر تضاد زمینه اودی از بین رفته، ولی به این دلیل اعادهش هم واجب نی. خب اینم یک احتمال. احتمال سوم اینه که بگوییم هر دو امر دارن، هم صلاحیت فائت و هم صلاحیت معتیم به، هر دو امر دارن اما امر ترتبی. امر ترتبی یعنی با معلق بودن امر دومی بر عصیان امر اول، یعنی مثل قضیه اهم و مهم. آره اگر مثل امر به اهم را معصیت کردی به این دومی انجام بده، مهم را انجام بده. اون بحث ترتب که در جای خودش خوندیم، این را مرحوم کاشف الغطا فرموده امر ترتبی که اگر عصیان نکرد خب مأمورم به همون اولیه، باز اولیه نیست که دومی مأمورم به نیست، اما اگر عصیان کرد اولی را انجام نداد دومی مأمورم به این نه که هر دو مأمورم به باشن اما به امر ترتبی. این مرحوم شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا عرض کنم به خدمت شما فرموده و شیخ هم نقل کرده، من تا شیخ هیچ کدام یک از این حلول را نپسندیده و بدون راه حلی گذاشته مسئله را و رد شده. صاحب کفایه انتخاب کرده همون راه حل وسطی را. نگوش بکنید آیون یک کمی حرض می شود دقت بیشتر بفرماید. بله حواظشون را جمع بکنن بدر. خب آخوند راه حل وسطی را انتخاب کرده که چی باشه؟ که اون عمل فائت خودش مأمورم به همون صلات قصد که انجام نداده و این تمام که خونده، نه این امر به این تعلق نگرفته، توجه فرموده. اون وقت اومده توجیهش کرده که این توجیه البته قبلا هم ظاهرا در کلام شیخ هر شب بهش اشاره شده بود و خود آخوند پر و بال بهش داده. به این صورت عرض کنم به خدمت شما که بگوییم صلات قصر برای مسافر که محل بحث ماست مشتمل بر مصلحت بزرگیست، مصلحت اتمی و اکملی، ولذا امر هم به اون تعلق گرفته، حکم الله تعلق گرفته به اون. عرض شود به خدمت شما خواهی آدم نمیدونسته و فحص هم نکرده، نماز را تمام خونده، حالا روایت هم آمده میگه این نماز تمام صحیحه، این صحتش ندیه به خاطر این است که امری بهش تعلق گرفته، بلکه صحتش از بابت این است که مشتمله بر یه مصلحت خوبی، نه در سطح اون مصلحت فائت، یه مقدار پایین تر، اما بالاخره یه مصلحت معتدون به این همین داشته، اما چون اون مصلحت بالاتر بوده به اون امر شده و به یکی هم نه، اما نه این که هیچ مصلحت نداشته باشه، پس این هم یه مقدار مصلحت داره. خیلی خوب، اما نه در حد او. حالا که نه در حد او، بعد از آنی که متوجه شد چرا اعاده واجب نباشه؟ خب بالاخره فرض اینه که مصلحت بزرگتر از کیسهش رفته، میفرماید به خاطر تضاد، به حسب واقع بینهما تضاد هست. خب تضاد که باشه و نه فرض اینه که ای دیگه اولی دو انجام دادی صلات تمام را و ای دیگه احراز شد، بینشون هم که تضاد هست، یعنی دیگه زمینه او از بین رفته، دیگه قابل احراز و قابل تحصیل نیست، فلهذا دیگه بالاخره این صلات صلات صحیح هست، اعاده او هم دیگه واجب نیست برای اینکه دیگه مصلحتش به دست نمیاد و قابل تحصیل نیست. مثل چه؟ مثل این که مثلا فرض کنید، حالا مثال میزنن در اطعمه و اشربه خیلی مثال داره، مثال اینکه یه غذای خیلی خوبی هست حالا هرچی که دوست داره، یه غذای بسیار عالی و یه غذای پایینی. حالا مثلا فرض کنید نون پیاز، نون پنیر، سبزی خوردن باشی، نه که ما هم خیلی دوست داریم البته، هر شود به خدمه. این هم هست، اون غذای رنگارنگ هم هست. حالا این آدم یا اطلاع ندار، جاهل بود، فهمم نکرد، همان نشستی غذای درجه دوم را خورد تا اینکه سیر شد، سیر شد کامل. خب حالا بعد از آنی که فهمید اون مصلحت بزرگتر از دستش رفته، در حالتی که دیگه هم سیر شده و شکمش پر شده، میتونه اون را تحصیل بکنه؟ نه، قابل جمع نشده. ولی اون که اینی که به دست آورد مصلحتش پایین تر بود، اما خب مفوته دیگه، که بالاخره زمینه را پر کرده و دیگه اون مصلحت مهمتر قابل تحصیل نیست. پس بنابراین این امکان داره که ما فرض بکنیم که یک مصلحتی پایین تر به دست آمد، توجه فرمودید، و مصلحت بزرگتر از دست رفت، اما با تب دست آمدن اون زمینه از برای او بزرگه دیگه از بین رفت و قابل تحصیل نیست. پس چرا عهد واجب نیست؟ برای این که دیگه مصلحتش قابل تحصیل نیست. و چرا عقاب میشه؟ به واسطه این که به حالا مسئله عقابه، پس عدم اعاده دیگه معلوم شد، اما چرا عقاب میشه؟ برای این که به علت جهلش و تعلم نکردنش تبدیل کرد مصلحت بزرگ را به مصلحت کوچک. خب بالاخره یه ضربه ای زده، مصلحت بزرگ مهمتر بود، لازم الاستیفا بود، التفات فرمودید. پس به علت این که فحش نکرد و به علت جهل تقصیری اون مصلحت بزرگ را از بین برد و تبدیلش کرد به مصلحت کوچکتری، مستحق مؤاخذه و عقاب هست. بنابراین مرحوم آخوند با این تصویر جمع کرده بین جهات مسئله، یعنی از طرف این که اعاده واجب نیست، خب به همین دلیل که گفتیم، از طرف دیگه مستحق عقابه، خب باز به همین دلیل که گفتیم. بنابراین جمع میشه بین جهات مسئله. دوتا امر هم دیگه نداریم، نه اونجا هم اشکال کردیم که دوتا نماز ما نمیتونیم داشته باشیم، مثلا نماز دار یقیناً یکیه. و دیگه هم اینجا الان طبق توضیح آخون دیگه دوتا نماز هم نداره، یعنی اون چه که امر آمده به کدوم تعلق گرفته؟ به صلات قصر، صلات تمام تعلق نداره. پس بنابراین آخون به این کیفیت جمع کرده بین جهات مسئله. منتها بعدن عرض کنم به خدمت شما، یه دو سه تا یکی دو تا انقلاب داره که یکیشون مهمه و جالبه، و اون این است که می فرماید وقتی که ما فرض کردیم که این مصلحت کوچک وقتی که استیفا بشه زمینه را خراب میکنه برای مصلحت بزرگتر، به خاطر اینکه بینشون تضاد هست و وجود احد الضدین مانع میشود از تحصیل ضد دوم. اگر این طور شد، خب اون وقت یصدق علی هذه المصلحه الصغیره، این که مفوت مصلحت کبیره است، صدق میکنه براش، برای اینکه اینه که زمینه رو خراب میکنه، پس مفوت مصلحت بزرگتره. و چون که تفویت مصلحت بزرگتر هم مبغوضه به طوری که موجب استحقاق عقابه، بنابراین این عمل چون مفوت مصلحت بالاتر هست پس مبغوض بالعرض میشه. وقتی که جنبه مبغوضیت پیدا کرد، ولی اون که خودش به نفسه یه مصلحتیه، اما خب بالاخره مفوت مصلحت اکبره. مفوت که شد مبغوضیت پیدا میکنه، مبغوض که شد امر نمیتونه بهش تعلق بگیره. برای این چطور امر مولا تعلق بگیره به یه چیزی که مبغوضه؟ پس نمیشه هم بهش تعلق بگیره، پس نمیشه صحیح باشه، اصلا به تقرب باش ممکن نیست. چرا؟ چون که مبغوضه دیگه. عبادت و امرم نگوییم، امر نمیخواد، اما معنوان عبادت صحیحه خب معنیش اینه که مقربه الالله، و حالا اون که مبغوضه. صاحب کفایه جواب میده که ما قد حققنا هذه المسئله فی مبحث زد، در مبحث زد ما این بحث را تحقیق کردیم و اونجا گفتیم که درسته که زدین با هم جمع نمی شوند، از زدان لا یجتمعان، الا این که نمی توانیم بگوییم احد الزدین علیت داره برای عدم زد دیگه. مفوت نیم، مفوت معنی اینه که یک زد از بین برنده ی زد دیگره، از بینش برده، علت عدمش بوده، تخریبش کرده. می فرماید زدین قد حققنا هذه المسئله فی مبحث الزد ان احد الزدین لا یکون مقدمتا للزد الاخر، نه عدمش برای اون و نه خودش، بلکه زدین در عرض واحده، فی مرتبت واحده و هیچ کدام سبقه بر دیگری نداره، تقدم و تأخر رتبی نسبت به یک دیگه ندارن. اگر بخوان علیتی در کار باشه، یکیشون علت عدم دیگری بشه، معنی مفوتیت اینه، یکیشون علت بشه برای عدم دیگری، وقت لازمش اینست که تقدم و تأخر رتبی پیدا بکن. و حالان که زدین در عرض همان تقدم و تأخر رتبی ندارند، پس نمیشه بد بگوییم که این زد مفوت او بود. مفوت او نبود، اراده خود فاعل مفوت بود که اراده کرد صلات را به صورت قصر تمام بخانه و به صورت قصر انجام نداد، نه اینکه حالا این عمل تقصیری داشته باشه، این عمل تمام بیچاره چه تقصیری داره، اراده خودش بوده، اراده خود فاعل. فبنابر علی ذلک عرض کنم میفرماید که نه، این صلات تمام از این بابت مبغوضیت پیدا نمی کنه که ما حقق نازاله که فی مبحث زن و همطور هست و صحیح و عبادیه. این مسئله در کجا گفتیم که بحثش خوندیم؟ در بحث زن، در بحث این که اگر کسی در موارد مسجد بشه ببینه مسجد آلوده است به نجاست، خب واجب برش ازاله نجاست در مسجد، حالا اگر ازاله نکرد و به نماز ایستاد و نمازش خون، همینجا بحثه که این نماز صحیح یا باطل. انشاءالله نماز صحیح، عمل حرامی انجام داده البته، برای اینکه واجب بوده که چی؟ که اول بره ازاله نجاست از مسجد بکنه، پس ترک واجب کرده، استحقاق اقامه هم پیدا کرده از اون جد، اما نمازش چه؟ صحیح یا باطل؟ نمازش صحیحه. به همین اساس اونجا هم فتوا داده ایم به صحت صلات. حالا بعد خب اونجا گفتیم دیگه شرحش داریم. فتحصل من ما ذکرنا که آخون فعلا این اشکال را که اشکال این بود که مبغوضیت پیدا می کند لعجل المفبتیه، این را جواب میده به همین صوره. دیگه از این بحث هم که عبور کردیم عرض کنم ظاهرن که عمده مطالب آخون را دیگه در اینجا هم گفتیم. بنابراین اون وقت میاد آخون به سراغ راه حل سوم که راه حل کی بوده؟ شیخه؟ کاشف القطاع. همیشه آدم باید به روز باشه، حالا باید به لحظه باشه، از روز هم نزدیکتر، لحظه ای باید شما در جریان بحث حواستون باشه، فعال هم بشید تو بحث. عرض کنم خدمت شما مثل نظر راه حل سومی مالکی بود، مالک کاشف الغطا بود که اون گفته بود هر دو امر دارن اما امر ترتبی. حالا فلازا امر اولی که انجام نداد مستحق عقاب شد، امر دومی که انجام داد نمازش صحیحه، فلذا جمع میکنیم بین صحت صلات و استحقاق عقاب. این نظریه چیز بود. خب این را هم یک کلمه مرحوم آخون دیگه اینجا طولش نداده، برای اینکه در بحث ترتب مفصل این بحث را شرح داده و ترتب را منکر شده، کما اینکه مرحوم شیخ هم ترتب را قبول نداره و اشکال میکنه در ترتب، و در همین بحث مطرح کرده مرحوم شیخ در جواب چیز؟ در جواب کاشف الغطا گفته اینجور که شما مثلا قائل می شوید که در رتبه اهم یک ام بیشتر نداریم، اما در رتبه مهم دو تا امر داریم، هم امر به اهم باقیه هم امر به مهم. میگه نمیشه، باید یکیه، یک امر بیشتر معقول نیست. یعنی در رتبه مهم هم باید امر به اهم ساقط شده باشد بالعصیان، تا اینکه امر این نظر شیخ یعنی اشاره میکنه به این مطلب. بعد سقوط الامر بالاهم ام تعلق میگیره به مهم، این دیگه فایده نداره، این خارج از بحث ترتبه. ولهذا شیخ اینطور میفرماید، بنابراین زینا به ترتب را میزند، آخوند هم ترتب را قبول نداره، منتها میرزای شیرازی که استاد اینها بوده، یعنی استاد آخوند بوده و استاد ناینی، میرزای شیرازی کسی بوده که ترتب را خیلی پروبال داده. عرض کنم خدمت شما، آخوند نپذیرفته تبعل شیخ، عرض شد خدمت شما، ولی ناینی و تلامذه ناینی و بعدن آقای دیگران همه، همه یعنی علمای معاصرین همه ترتب را قبول دارن. ما که ما هم این بحث را مفصل در مفصل خوندیم، بحث ترتب را، و اونجا هم نظر ما به صحت ترتب شد به فاقل جمیع المعاصرین. عرض می شود بخدا، البته مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه ترتب دیگری از خودش درست کرده و یه بحث مفصلی داره که این ترتب مشهور را مطرح نمی کنه، یا ردش می کنه، یا بالاخره تأمل داره درش. یه ترتب دیگری با پنشیش مقدمه مرحوم امام خودش درست کرده. انشاءالله اگر حال دارید، حوصله دارید و عرض می شود گرسنه هستید برای مطالب علمی، حالا اصطلاح دیگرش البته اصطلاح خوبی نیست، میگه سرتون در گرفته برای این نوع مطالب، مراجعه بکنید که بحث ترتب را اونجا مفصل ما مطرح هم کردیم، احتمالا در همین جلد دوم تحریر الاصول هم ظاهرا بله چاپ شده دیگه، بله هست تو همون هست جلد دوم. هر شود اشاره هم کردیم که به امام هم یه ترتب مفصلی منطقه وقت جدید و یا مقدمات دیگری اینا تأسیس کرده، از شرف خدمت شما تیه حالا دیگه انشاءالله مراجعه بکنید، چون مناقشاتی هم درش هست. و صلی اللہ علی محمد و علی صلی اللہ 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 عل